اصطلاح فرد مبتلا بشه. اگر مثلا ما همچین حالتی رو متوجه شدیم یا در اتاقی وارد شدیم که همچین فردی رو داریم، به جای اینکه مثلا فرد رو بیدار بکنیم، همیشه باید تهویه رو در نظر بگیریم، درها پنجره ها همه باز باشه و بعد در واقع اقدامات دیگر. یعنی منظورم اینه که اون کاهش سطح هوشیاری اگر فرد نیمه هوشیار باشه و راه بیفته، میتونه خیلی سریع منجر به در واقع مرگ مریض بشه و این هم خطرناک هستش، یعنی بسیار خطرناک هست و این هستش که پیامی در واقع برای عموم هم میتونه داشته باشه که تهویه مناسب رو در نظر بگیرن برای به اصطلاح جلوگیری از مسمومیت و مرگ بهتر بود. یک حالت دیگه، این نکته دیگه
دکتر، ما متاسفانه فرصت نداریم، وقت برنامه تمام شد، ان شاء الله که بتونیم توی فرصت دیگه در خدمتتون باشیم. شب شما بخیر، خدا نگهدار. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم. خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم، یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن در و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه، استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
چشمان غمگینم بر این خانه ویران، احساسی که میدانم بد از تو نمیآید، میسازم و میسوزم من دیوانم شاید. بی وقت بزن بر من، بی وقت بزن بارم، بر چشمان غمگینم بر این خانه ویران، احساسی که میدانم بد از تو نمیآید، میسازم و میسوزم من دیوانم شاید. طوفان زده در خویشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. طوفان زده در خویشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. خبر از حالم، گاهی نگرانم شد جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد. سیلی که مرا بلید، سیلی که امان است، آهی که خرابم کرد، آهی که فغان است، ای بی خبر از حالم، گاهی نگرانم شد جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد جان من دیوانه، یک ثانیه جانم شد. طوفان زده در خویشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه ویران شد با دست خودم یا تو. طوفان زده در خویشم، دیوانه ترم با تو، دنیا همه بیران شد با دست خودم یا تو.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق مهر. خانم ها آقایان سلام، آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان جان. این برنامه غذا سلامت زندگی است که تقدیم حضورتون میشه. غذا سلامت زندگی شنبه تا سه شنبه ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه. در برنامه غذا سلامت زندگی پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی گفتگو می‌کنیم. چنانچه شما هم سؤالی در حوزه علم تغذیه و یا صنایع غذایی دارید، میتونید پرسش خودتون رو از طریق شماره پیامک 3102 با ما در میون بذارید. موضوع امروز برنامه دانستنی های درباره غلات فراوری شده. کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی و استاد دانشگاه. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما، بفرمایید.
متشکرم. به نام خداوند مهربان، عرض سلام و احترام دارم خدمت همکاران خوب رادیو سلامت، شنوندگان محترم و عزیز برنامه. امیدوارم گفتگوی مفید و پرباری رو پیش رو داشته باشیم.
انشالله که همینطوره. خانم دکتر، عنوان موضوع دانستنی های درباره غلات فراوری شده است. در ابتدای موافق باشید قدر با مفهوم غلات فراوری شده بیشتر آشنا بشیم.
حتما. قبل از هر چیز اگر اجازه بفرمایید تاریخچه ای را از فراوری مواد غذایی خدمتتون اعلام بکنم که به هزاران سال پیش برمیگرده. در دوران باستان از روش‌های ساده‌ای مثل خشک کردن، نمک سود کردن، دودی کردن و تخمیر برای نگهداری و فراوری غذا استفاده می‌کردند. خب غلات هم از این قاعده مستثنا نیستند، مخصوصا غلات کامل که منبع مهمی از مواد مغذی مفید مانند پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، کربوهیدرات و مواد معدنی هستند. خب عموما تحقیقات هم نشون میدن که مجموعه کامل این ترکیبات میتونن نقش بسیار ارزنده‌ای رو در تامین انرژی و کالری مورد نیاز روزانه بدن ایفا بکنن. اگه بخوام خیلی اختصاصی و اسپسیفیک در مورد غلات فراوری شده خدمتتون توضیحاتی داشته باشم، processed grains یا غلات فراوری شده به محصولاتی اطلاق میشن که دانه‌های خام غلات مثل گندم، جو، جوی دوسر و شبه غلاتی مثل کینووا و چیا در واقع پس از برداشت تحت فرایندهای مکانیکی، فیزیکی، زیستی، شیمیایی در واقع قرار میگیرن. ساختار اینها تحت این فرایندها تغییر پیدا میکنن، ساختار فیزیوشیمیاییشون یا میکروبیولوژیشون، و محصول نهایی و فاینال پروداکت با خصوصیات متفاوت و مطلوب تولید میشه. و این عمل با هدف بهینه‌سازی خصوصیات ارگانولپتیکی، افزایش در واقع ماندگاری یا همون شلف لایف، ارتقاء ایمنی غذایی و در برخی مواقع بهبود در واقع پروفایل تغذیه‌ای، افزایش قابلیت هضم و حتی تنوع انجام میشه. این فرآیندها شامل آسیاب کردن، خشک کردن، پختن، اکسترود کردن، تخمیر و غنی‌سازی میتونن صورت بگیرن و محصولاتی هم که حاصل میشن مثل غلات صبحانه، کرکرها، موسلی، گنانونا و امثالهم میتونن باشن.
خانم دکتر، اشاره کردید به غلات کامل. برام توضیح میدید غلات کامل چه تفاوتی دارن با غلات فرآوری شده؟
عموما غلات کامل یا whole grains در واقع از سه قسمت سبوس، اندوسپرم و جوانه تشکیل شدن. سبوس یا بران در واقع همون لایه بیرونی دانه هستن که غنی از فیبرهای غیرقابل هضم و به عنوان منبع اصلی فیبر غذایی عمل میکنن. فیبرها همونطور که میدونید به بهبود عمل کرده دستگاه گوارش، کاهش بازجذب کلسترول و کنترل قند خون کمک میکنن و ایجاد سیری کاذب رو خواهند داشت. قسمت مرکزی اندوسپرم هست که در واقع لایه میانی هست و بزرگترین جزء دانه رو تشکیل میده که این بخش از دانه عمدتاً شامل کربوهیدرات ها و پروتئین هاست و به تأمین انرژی کمک میکنه. بخش جوانه رو داریم در واقع که بخشی از دانه است که به رشد گیاه جدید کمک میکنه و عموماً سرشار از ویتامین هایی مثل ویتامین های ای و خانواده بی هستش و مینرال ها و مواد معدنی مثل آهن و منیزیم. همینطور دارای اسیدهای چرب غیرشبا یا آن ساتوریتد فتی اسیدهایی مثل اولئیک، لینولئیک و آلفا لینولئیک هستش و ترکیبات فعال زیستی مثل آنتی اکسیدان ها، استرول ها و فیتوکمیکال ها رو داره که خیلی میتونه در واقع فراسودمند باشه و به بهبود سلامت کمک بکنه.
خب این غلات کامل ما بود.
دقیقاً. و... که حاوی این سه در واقع بخش هست.
بله. و غلات فرآوری شده؟
ببینید غلات فرآوری شده یا اصطلاحاً processed grains در واقع شامل غلاتی هستند که به طور کامل یا نیمه فرآوری میشن و طی فرایندهایی قرار میگیرن و بر اساس اون فرایندهایی که در واقع تحتشون قرار میگیرن یا ماهیت این ترکیبات تغییر میکنه در اونها یا این ترکیبات فراسودمند و ویژه در اونها کاهش یا افزایش پیدا میکنه. پس بسته به نوع فراوری و هدف از اون فراوری ما میتونیم نتایج متفاوتی رو داشته باشیم. به عنوان مثال اگر که تحت فرایندی قرار بگیرن این غلات که سبوسشون حذف بشه یا طی فرایند حرارتی که ویتامین های حساس به حرارت از دست میرن، خب ارزش تغذیه‌ای تغییر میکنه، یا ممکنه فرایندی که روشون اتفاق میفته فرایند غنی باشه که اتفاقا این ترکیبات درش ارتقا پیدا بکنه. پس بسته به این که نوع فراوری چی هست و هدف از فراوری چی هست، این ترکیبات زیست فعال میتونن کم یا زیاد بشن یا ماهیتشون تغییر بکنه.
خب دکتر، این غلات فراوری شده رو تقریبا میتونیم بگیم هر روز در سفرمون داریم، میشه چند تا نمونش رو مثال بزنید؟
بله حتما. خیلی از این غلات فراوری شده روزانه باهاشون در واقع در سبد غذایمون مواجه هستیم. یکی از این غلات فراوری شده در واقع همون نان هست، محصول استراتژیک نان که میتونه نانهای انواع نانهای سنتی یا نانهای حجیم، نیمه حجیم و مسطح سنتی باشه. خب برخلاف تصور مردم که فکر میکنن حتما اگر داریم راجع به غلات فرآوری صحبت میکنیم داریم انحصارا راجع به غلات صبحانه مثل کورن فلکس حرف میزنیم یا بیسکویت ها و کراکر ها رو منظورمون هست. بلی. یا کیک ها، کلوچه ها، نودل، پاستا، رایس کیک که حتما براتون توضیح میدم، گرانولا، موسلی، اینا همه غلات فرآوری شده هستن. ولی نان ها هم در این دسته در واقع قرار میگیرن، چرا که قله ای هست که فرآوری روش اتفاق میفته و تبدیل به آرد میشه و اون آرد در واقع در کنار بقیه در واقع ترکیبات و اجزای فرمولاسیون تبدیل به خمیر و در نهایت در نتیجه تخمیر یا فرمنتیشن فاینال پروداکت ما همان نان هست، یا محصول نهایی. بله، محصول نهایی. بله، که میشه گفت یک قله فرآوری شده است. اما خب امروزه بیشتر میتونید که گرانولا، موزلی یا رایس کیک، اسنک ها شاید بیشتر تو این دسته مورد توجه هستن. میدونید که رایس کیک ها در واقع قله فراوری شده بر پایه برنج هستش که تحت فرآیندهایی مثل پخت، فشار و حرارت دهی قرار میگیره و دانه برنج اصطلاحاً منبسط میشه و به شکل کیک فشرده هست. یا گرانولا و موزلی که خب در واقع ترکیبی از جو پرک، شیرین کننده هایی مثل عسل، شیره افرا، شیره خرما و امثال هم، یا مغزیجاتی مثل بادام، بادام زمینی، گردو و همینطور مغز تخمه آفتابگردان، تخمه کتان، کنجد و اینها، که اینها همه در کنار هم ممکنه حتی این ترکیبات یا این فرمولاسیون یا این در واقع غلات فراوری شده حاوی روغن گیاهی و حیوانی هم باشه که باید تو انتخابشون دقت بکنیم که با توجه به شرایط در واقع ویژه‌ای که هر فرد از نقطه نظر تغذیه‌ای داره در واقع کدوم یکی میتونه براش مناسب باشه.
بسیار عالی. خانم دکتر اشاره داشتید به مراحل فراوری این محصولات. در سنه قضیه چه مراحلی روی غلات انجام میشه تا به شکل فراوری شده در بیان؟
ببینید فرایندهای بیشمار و متعددی وجود داره، اما اگه بخوام خیلی ویژه به برخیش اشاره بکنم، یکی از این فرایندها میتونه فرایند پاکسازی و جداسازی باشه. بحث حذف ناخالصی ها، سنگریزه ها، مواد خارجی، دانه های آسیب دیده که میتونه تضمین کنه کیفیت تکنولوژیکی اون غله رو در مابقی مراحل فرایند. یا فرایند خشک کردن، همونطور که میدونید کاهش رطوبت در واقع میتونه جلوگیری بکنه از رشد میکروارگانیسم ها. یا آسیاب کردن چند مرحله‌ای در واقع دانه های غلات که خب بس جدا سازی سبوس از همون قسمت اندوسپرم هست که خدمتون توضیح دادم که میتونه آرت هایی رو در واقع با درصد خلوص مختلف و با درصد استخراج های مختلف داشته باشه. یا اکسترود کردن که در واقع فرآیندی که تحت دما و فشار بالا باعث تغییر ساختار فیزیکی غلات میشه که عموما در غلات صبحانه باهاش مواجه هستیم. اما یکی از این فرآیندها که شاید براتون جذاب باشه فرآیند تخمیر یا فرمنتیشن هستش که استفاده از مخمرها و میکروارگانیسم‌ها عموماً الیبی باکتری‌ها یا لاکتیک اسید باکتری‌ها هست که بهبود طعم، قابلیت هضم و ویژگی‌های بافتی رو شامل میشه. البته که میخوام اشاره بکنم به یک در واقع تکنولوژی که نمیشه گفت نوینه ولی امروز خیلی مورد توجه قرار گرفته، استفاده از خمیر ترش یا سوردو در فرمولاسیون نان به منظور ورآمدن خمیر که یکی از قدیمی ترین فرایندهای زیست فناوری در صنعت نان هست. و میدونید خمیر ترش یه سامانه زیستی پیچیده است که اساس اون در واقع تشکیل همزیستی بین جمعیت میکروبی آرد و کشت تجاری لاکتوباسیل به عنوان آغازگر یا استارترهای اختصاصی، و این امر به دلایل خاصی اتفاق میفته مثل بهبود عطر و طعم، افزایش شلف لایف یا زمان ماندگاری، ارزش تغذیه‌ای و ایجاد اثرات سلامتی بخش در فرایند تخمیر نان. می‌بینید وقتی یک فرایندی لحاظ میشه اهدافی رو دنبال می‌کنه و می‌تونه ویژگی‌هایی رو به محصول ببخشه که می‌تونه بسیار اثر بخش باشه در سلامت افراد. عموماً محصولاتی که در واقع میکروارگانیسم های پروبیوتیکی رو همراه خودشون دارن اصطلاحاً بهشون فانکشنال فود یا غذاهای عملگرا میگن، چون علاوه بر انرژی که برای بدن ایجاد میکنن اثرات سلامتی بخش رو هم با خودشون به همراه دارن.
بسیار عالی. من یه سوالی داشتم که فکر میکنم تلویحاً جواب پرسشم رو گرفتم، چون عنوان فراوری شده میاد خانم دکتر، خیلی وقت شاید مخاطبان عام فکر کنن که خب به هر حال اون محصولی از اون کیفیت خاص خودش برخوردار نیست یا اون ارزش غذایی رو دیگه به ما نمیده. حالا سوال من در واقع این بود، آیا همه غلات فراوری شده ناسالمن، که البته فکر میکنم پاسخ گرفتم، و یا نه واقعا اون سلامتی هم که ما دنبالش هستیم تأمین میکنه و مفیدن؟
حتما خدمتتون توضیح میدم. ببینید ارزش تغذیه غلات فراوری شده وابسته به شدت و نوع فراوری، مواد افزودنی و غنی‌سازی اونها هستش. گاهن فرایندهایی در نظر گرفته میشه که خب منجر به حذف این ترکیبات زیست فعال میشه، مثل حذف مثلا سبوس یا حذف ویتامین ها که خب کاهش چشمگیر فیبر خوراکی، آنتی اکسیدان ها، ویتامین های حساس به حرارت و نور، اینها بله میتونن اثرات منفی بر سلامت متابولیک و دستگاه گوارش داشته باشن. اما غلات فراوری شده ای رو هم ما داریم که اصطلاحاً غنی میشن یا اصطلاحاً enriched grains بهشون گفته میشه که تحت نظارت علمی و استانداردهای فراوری و تغذیه ای قرار دارن و میتونن اتفاقاً بخش مهمی از رژیم غذایی سلامت محور فرد رو به منظور پیشگیری از کمبودهای تغذیه ای تامین بکنن. میدونید ما با دو تا واژه اینجا طرف هستیم، یا با واژه اینریچمنت که یه نوع غنی سازی هست که ارزش غذایی محصول رو به قبل از فراوری برمیگردونه. یعنی شما ممکنه یه فرآیند حرارتی رو مثلا اعمال بکنید، یک ویتامینی که حساس به حرارت هست از دست بره، اما شما مجدد اون ویتامین رو در بعد از اون فرآیند حرارتی برگردونید. یک عنوانی داریم تحت عنوان فورتیفیکیشن، حتی به معنای افزودن ویتامین ها، مینرال ها، مواد معدنی یا مثلا میکرونوترینت ها برای افزایش ارزش تغذیه‌ای، که اصلا شاید اون محصول غذایی ماهیتش نبوده که اون ترکیب زیست فعال داشته باشه و یا به میزان کم داشته باشه. پس بستگی داره که شما هدفتون از فراوری چه چیز باشه و خروجی که ازش میگیرین منطبق با اون خواهد بود.
پس غلات فراوری شده که معمولا در سفره غذاییمون هم هستن، خیلی هاشون هم بسیار مفیدن با توجه به اطلاعاتی که ما داریم.
نکته مهم انتخاب محصولاتی هست با فیبر بالا و میزان پایین شیرین کننده ها و چربی ها.
آیا فراوری غلات باعث تغییر در ارزش غذایی اونها میشه؟ مثال هم داشتید اما بیشتر برامون باز کنید موضوع رو.
حتما. ببینید، فراوری غلات ممکنه به کاهش محتوای فیبر خوراکی، ویتامین ها و مواد معدنی منجر بشه. با این حال تکنولوژی های نوینی هست، مثل استفاده از آنزیم های زیستی، تخمیرهای کنترل شده، غنی سازی های هدفمند. اینها میتونن به عنوان رویکردهای استراتژیک در بهبود کیفیت تغذیه محصولات بر پایه غلات فراوری شده کمک بکنن که این افت ارزش غذایی رو جبران بکنن یا حتی بهبود ببخشن. بنابراین اثر فراوری بر ارزش غذایی بسته به نوع فراوری و افزودنی هایی که در واقع خواهد داشت میتونه متفاوت باشه.
بله. و خانم دکتر، چرا برخی از غلات فراوری شده ماندگاری بیشتر نسبت به غلات خام دارن؟
ببینید، دقیقا به خاطر همون فراوری هستش که روشون انجام میشه. به عنوان مثال شما فرایند حرارتی رو لحاظ میکنید یا فراوری رو لحاظ میکنید که باعث کنترل و کاهش فعالیت آبی، اصطلاحاً واتر اکتیویته یا AW یا اصطلاح راحت ترش کاهش رطوبت میشه، که خب میدونید وقتی رطوبت به سطوح زیر آستانه فعالیت میکروبی برسه، خب جلوگیری میکنه از رشد میکروارگانیسم‌ها. خب این باعث افزایش عمر ماندگاری یا شلف‌لایف میشه.
بله.
یا استفاده از آنتی اکسیدان‌ها و نگهدارنده‌های مجاز، حتی گاهن نگهدارنده های زیستی میتونه کمک کننده باشه. استفاده از فناوری های پیشرفته در بسته‌بندی میتونه خیلی کمک کننده باشه. ما بسته‌بندی هایی داریم تحت عنوان بسته‌بندی هایی که تحت خلا هستن یا با اتمسفر اصلاح شده، اصطلاحاً بهشون میگن MAP یا Modify Atmosphere Packaging، یا بسته‌بندی های فعال مثل Active Packaging، یا بسته‌بندی های هوشمند مثل سمارت پکیجینگ. اینها میتونن شلف لایف رو و عمر ماندگاری محصول رو ارتقا بدن. گاهن تو فراوری ها ما میایم بخش هایی رو که مستعد مثلا به اکسیداسیون هستن رو حذف میکنیم. مثلا استهای چرب غیر اشباع دارن یا آن سچوریتد فتی اسید دارن، وقتی حذفشون میکنید عملا بحث اکسیداسیون رو هم حذف میکنید. یا کنترل دقیق زنجیره سرد و شرط نگهداری در طول فرایند باز میتونه. میبینید همش نشأت گرفته از فرایندی هست که برای فراوری لحاظ میکنید و این میتونه با هدف افزایش در واقع عمر ماندگاری محصول باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون خانم دکتر. اگه اجازه بفرمایید بریم بخش گزارشیمون رو بشنویم، باز هم مجددا در ادامه با شما خواهیم بود. خانم سارا اکبری همکار گزارشگرمون گزارشی رو تهیه کردن، بریم بشنویم، برمیگردیم.
خیلی متشکرم. سلام میکنم حضور شما همکار خوبم. سلام به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال و احوالتون خوب باشه و چهار ستون بدنتون انشاءالله که سالم و سلامت باشه. صدای من رو در همین لحظه از یک سوپرمارکت کوچیک نقلی ولی پر از اجناس مختلف میشنوید و خانم عزیزی که مشغول خرید بودن. خانم سلام حضور شما.
سلام علیکم عزیزم، خسته نباشی.
حال شما چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله شما خوب هستین.
زنده باشی. متشکرم. همیشه خرید خونه رو خودتون انجام میدی؟
بله اکثر اوقات من انجام میدم.
پس با فضای سوپرمارکت ها و خوراکی های مختلف و برند های مختلفی که وجود داره آشنا هست؟
بله.
واژه فراوری شده رو تا به حال شنیدی؟
بله خیلی وقتا هستش که فروشگاه های بزرگ که میرین برای خرید سوپرمارکت ها رو مواد غذایی روی بعضی محصولات نوشتن که فراوری شده.
به چه معنیه؟
فکر میکنم در فرایند تولید